شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از رادیوی 24 ساعته صدای ایران در لس آنجلس میشنوید. اجازه بدید با یکی از امیران ارتش شاهنشاهی و یکی از استادان پیشین دانشکده افسری تهران گفتگو کنیم. تیمسار اقصا که معرف حضورتون هستند و سخنان آگاهی دهنده این امیر ارتش با بیانی ساده میتواند اوضاع دیروز و امروز رو کاملا مشخص کنه و این مطالب همان گونه که در هفته گذشته هم عنوان شد تأثیر بسیار داشته است بر روی هموطنان ما، مخصوصا نسل جوان که بسیاری از آنها مغزشویی شدند و نمیدانند که در طی دوران گذشته وضعیت ایران چگونه بوده است. این سخنان میتواند بر آگاهی جوانان بیفزاید. درود بر شما جناب اقصا.
سپاسگزارم با درود فراوان به شما جناب دائمی که شما دارید در راه آگاهسازی ملت ایران تلاش فراوان میکنید و از اینکه من را هم شما در این برنامه ملی خودتون شرکت میدید من از شما واقعا سپاسگزاری میکنم.
درود بر شما. تیمسار، در گذشته در کشور ما یک تحول بزرگ پیش آمد تحت نام انقلاب سفید. بله. که شاید خیلی ها بی توجه از کنارش گذشتند. بله. در حالی که در واقع این یک تغییر و تحول بزرگ بود برای پیشرفت و برای رسیدن به تمدن بزرگ. بله. میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه این انقلاب سفید رو بشکافید و اینکه چگونه انقلابی بود و چه کاری در اون زمان انجام داد در اون شرایط حاد که دشمنان داخلی و خارجی ما رو احاطه کرده بودند.
بله چشم. یه بحث امروز ما در همین زمینه انقلاب سفید هست یا انقلاب شاه و مردمه که بهانه‌ای شد برای رویداد 22 بهمن. اول اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم امروز میخوام درباره انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت مطالبی تقدیم بکنم. این انقلاب در واقع از بنیاد فکری محمد رضا شاه پهلوی مایه میگرفت، چون او که عاشق ایران و سربلندی ملت ایران بود، شاه کراراً گفته بود که سلطنت بر یک مش مردم فقیر و گرسنه مورد رضایت من نیست و همیشه کوشش میکرد تا ملت ایران را به رفاه و آسایش برسونه و در عمل تشخیص داده بود که از قرنها پیش یک نظام کهنه اجتماعی نادرستی باعث گسترش فقر و انحطاط در جامعه ایران شده و تا این نظام کهنه اجتماعی هم تغییر نکنه در رو همین پاشه میچرخه. در نتیجه لزوم تغییرات اساسی در اون نظام کهنه رو هدف اصلی برای پیشرفت و رفاه ملت ایران قرار داد. او ابتدا تصمیم گرفت املاک شخصی خودش رو بین زارعین تقسیم بکنه، ولی مجلس و نمایندگان اون دوره با مخالفت ایستادگی کردند و گفتن این برخلاف شرع اسلامه. در نتیجه پادشاه که این تغییرات اجتماعی رو ضروری میدونست از طریق رفراندوم اون لوایح ششگانه رو به تصویب ملت رسوند که این کار به نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت اسم گذاری شد. این لوایح ششگانه رو اسم میبرم براتون، اولیه بود و چون بینا به 17 لایحه هم رسید. اولیش اصلاحات ارضی بود، دومی ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور، سوم فروش کارخانجات دولتی، چهارم سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و کارگاه های کشور، بعد اصلاح قانون انتخابات برای خانم ها، بعد سپاه دانش و بعدها سپاه های دیگری، سپاه بهداشت و ترویج و آبادانی رفت تا 17 اصل دیگری بهش اضافه شد. این لوایح ششگانه اولی هر کدومشون تغییرات اساسی و بنیادی در زندگی مردم ایران فراهم می کرد که معالن به نفع همه جامعه بود. یعنی هم رعایای زراعتی رو از اسارت ارباب آزاد میکرد، هم جنگلا رو دیگه کسی نمیتونست بره برای منافع شخصی خودش از بین ببره، هم فروش سهام کارخانجات دولتی که رو گردن دولت بود و صاحب درستی نداشت، بالا سرش منافعی برای دولت نداشت، تونست در پشتیبانی اون این اصلاحات ارضی قرار بگیره. پس سهیم کردن کارگران علاوه از منافعی که برای خود اون کارگر داشت، خل اصله کمونیست میشد که دیگه کمونیست ها وسیله ای نداشتن که بگن آی رنج برای کارگر، این کارگر خودش دیگه صاحب اون کارخونه شده. اصلاح قانون انتخابات که در واقع اجرای دقیق قانون اساسی بود برای خانم ها، که در قانون اساسی می نویسه تمام اهالی ایران در برابر قانون مساوی اند، ما چطور نصف جمعیت که زن ها هستن حق رأی دادن ندارن؟ اگه مساوی اند پس اون چه مساوی هست؟ و بعدش سپاهای دانش و بهداشت و اینا که برای ترویج آبادانی و سواد آموزی و اینها راهی قسمت‌های مختلف کشور شدن. شرح و بست بیشتری درباره منافع و لزوم هر کدوم از اونا وقت زیادتری میخواد. حالا برای اختصار اجازه بدید که من تنها به تشریح و لزوم واقعی همون اصل اول یعنی اصلاحات ارضی من بپردازم و بگم هم میهنان عزیز اجازه بدید این بار تشریح لزوم یکی از مواد انقلاب سفید رو شما از زبان یه افسر ارتش بشنوید تا اطمینان پیدا بکنید که چقدر این اقدام مفید بوده، چه برای همون رعایا و چه اثراتی اون در تمام جامعه ایران باقی میذاشته که تا به حال کسی به اون فکر نکرده. من این رو به عرض شما میرسونم. اول ما ببینیم معنی و مفهوم کلی از واژه اصلاحات ارضی چی هست. این واژه از دو تا کلمه اصلاحات و ارضی تشکیل شده. بهتره که این دو تا کلمه رو معنی کنم. اصلاحات از فعل اصلاح کردن گرفته شده به معنی درست کردن، بهتر کردن، به صورت بهتری در آوردن. شما وقتی میرید سلمونی برای اصلاح سرتون، منظور از این کار اینه که تراشیدن و کوتاه کردن و حذف اون موهای زائد و اینا روی سرتون هست برای اینکه وضع ظاهری شما بهتر بشه، خوبتر بشه، قابل قبول بشه، قابل پسند بشه، خوشگل بشید. این در مورد وضع ظاهری بود. ولی خود این کلمه که بهتر کردن و قابل قبول کردن هست، میتونه در مورد مسائل و امور زندگی هم به کار بره. به همین علت در مورد اصلاحات ارضی هم به کار رفته. کلمه دیگر از این واژه ارضی هست. ارض به معنی زمینه و در این مورد منظور زمینای زراعتیه. پس روی هم رفته میشه گفت و نتیجه گرفت که مفهوم کلی از واژه اصلاحات ارضی یعنی بهتر کردن وضع کشاورزی کشور. این معنیشه. حالا ببینیم چه مشکلی در وضع زمین‌های زراعتی و کشاورزی کشور وجود داشته که برای رفع آن احتیاج به اصلاحات داشته. برای پاسخ دادن به این سوال اول اجازه بدید در مورد اهمیت کشاورزی در ایران ما آگاه بشیم. ما میدونیم که یه اصل مهم در زندگی افراد بشر به اقتصاد بستگی داره. حالا ببینیم وضع اقتصاد در کشور ما چجوری بوده. کشور ما به علت صنعتی نبودن تا خاتمه دوران قاجاریه مردم زندگیشون از طریق اقتصاد روستایی تأمین میشد و از داشتن یه اقتصاد صنعتی ما محروم بودیم. به این معنی که زندگی مردم ما از طریق محصولات کشاورزی و فراورده های حیوانی و دامی مثل گاو و گوسفند و مرغ و اینا تأمین میشد. بنابراین کشاورزی اون وقت یه سهم بزرگی در اقتصاد ایران اون موقع داشت. ولیکن این اصل مهم به نام کشاورزی از قرن‌ها پیش گرفتار یه روش کهنه استعماری در امور زراعتی شده بود که باعث میشد طبقه زارع و کارکنان زراعتی روز به روز فقیرتر و گرسنه‌تر و عقب مانده‌تر باشن تا در یه حالت فقر به صورت رعایای ستمپذیر قرار بگیرن و بشه اونا رو استثمار کرد. و به طور کلی باید گفتی که امور کشاورزی ایران در اختیار دو تا طبقه بود. اول طبقه مالکین یعنی مالک همون زمین های زراعتی، قسمت دوم رعایا که عملجات این امور زراعتی بودن. حاصل و نتیجه و درآمدی که از این طریق کشاورزی به دست می اومد به طور غیر عادلانه بین این دو طبقه تقسیم می شد. در نتیجه مالکین روز به روز ثروتمندتر می شدن و برعکس رعیت و عملجات کشاورزی به تدریج فقیرتر و بینواتر، به طوری که مالکین کم کم هر کدوم صاحب چند تا ده شیشتان شده بودن، حتی بعضیاشون 100 تا ملک زراعتی داشتن و تمامی وسایل آسایش و رفاه هم براشون فراهم بود. از یه عده از اونا اصلا خارج از ایران زندگی میکردن، یه زندگی مرفعی داشتن، ولی املاک زراعتی خودشونو به دست یه مباشرین بی سواد و قدرتمند و زورگو واگذار کرده بودن، بعد رفته بودن خارج. و همین مباشرین زورگو با رعیت ها چه رفتار خشن و غیر انسانی میکردن، به حقوق اون بدبخت ها تجاوز میکردن. ادامه یه چنین وضعی غیر قابل تحمل بود و علت اصلی اونم یه سلسله قوانین کهنه استعماری بود به نام نسق زراعتی، نسق نون و سین و قاف، نسق زراعتی، که علاوه از بی‌عدالتی درباره حقوق رعیت اصولا یه توهینی به مقام والای آدم بود و لازم بود که این روش به کلی از بین بره. حالا در مورد این نسق که باعث بدبختی شده توضیح بدم. از بدید در مورد این علتی به نام نسق زراعتی که اسم بردم یه توضیح بیشتری خدمتون تقدیم بکنم که چگونه باعث فقر مالی رعیت شده بود. توصیه میکنم به هموطنانم که به این قسمت خیلی دقیق توجه بفرمایید، برای که تا به حال کسی به این شکل برای شما اینو تشریح نکرده. برای توضیح درباره این علت باید به ذکر دو مطلب من اول بپردازم. اول عوامل زراعتی، دوم نسق، همین نسقی که اسپردم. اول عوامل زراعتی. عوامل زراعتی در ایران شامل 5 عامله: زمین، آب، بذر، گاو یا تراکتور برای شخم و کار. این 5 عامله. این 5 عامل اساس زراعت رو تشکیل میده که در واقع لازمه کار زراعت کشاورزی هستن. این 5 عامل. دومیش نسق زراعتی. نسق به معنی قانون، قاعده، مقررات کهنه‌ای که بر اساس همون مقررات کهنه محصول به دست آمده باید بین مالک و رعیت تقسیم بشه. حالا اینا رو توضیح میدم. درباره این نسق باید این توضیح رو بیان بکنم که بسیار مهمه و کسی تا به حال این رو به این صراحت و ساده برای مردم توضیح نداده. حالا به توضیحی که عرض میکنم توجه کنید. از این 5 عامل زراعتی که شمرده بودم براتون، 4 عامل اولیش متعلق به مالکه، یعنی مال مالکه. زمین مال مالکه، آب مال مالکه، بذر مال مالکه، گاوم برای شخم مال مالکه. تنها عامل آخری که کار هست اون وظیفه رعیته و به عهده اون رعیته. یعنی این رعیت بیچاره بایستی 9 ماه از سال تمام اون 4 عامل اولی رو که مال مالک است به کار بندازه، زمین رو آماده کنه، تیغ و تغارشو بزنه، زمین رو آب بده، صبر کنه یه 2 روز تا اینکه آبا جمع بشه، زمین نمناک بشه، آماده بشه برای شخم کردن، بعد با گاوا هم زمین رو شخم بکنه، بعد مرزبندی بکنه، بعد بذری رو که مالک داده، مثلا اگه گندم میخوان بکارن اون گندم رو بپاشه به عنوان بذر، بعد ماله بکشه که دونه های گندم بره زیر خاک، بعد آبیاری بکنه، حداقل هر هفته یه دفعه یا 10 روز یه دفعه آبیاری بکنه، علف کشی بکنه، شب و روز مراقب باشه که به وسیله حیوانات و اینا تخریب نشه یا چریده نشه، در مواقع لازم سمپاشی بکنه، بعدن در تابستان، حالا برسه به تابستان دیگه، از اول پاییز که این کار شروع میکنه، برسه به تابستان که گندم رسیده باشه اونو درو کنه، از درو دسته درست کنه، دسته ها رو پشته درست بکنه، ازش پشته ها رو با دوش با کولش ببره، خرمن فراهم بکنه، خرمن درست کنه، خرمن رو با چرخ و با گاو بکوبه، بعد اون رو باد بده، گندم رو از کاه جدا کنه، وقتی که گندم آماده بهره برداری شد اون وقت تازه نمایندگان مالک سوار بر اسب با شلاق میمدن سر خرمن برای تقسیم محصول. مثلا از یک خرمنی که حاصل این خرمن 10 خروار گندم بود، 10 خروار حاصل داده بود، این ده قرار یعنی هزار من. این هزار من بایستی بر اساس قانون نسخ که مربوط به هزار سال پیش بوده تقسیم بشه، یعنی باید به پنج قسمت مساوی تقسیم بشه بین اون پنج عامل. یعنی 200 من گندم سهم زمین میشه که مال مالکه، 200 من دیگهش سهم آب میشه که مال مالکه، 200 من دیگهش سهم بذر میشه که مال مالکه، 200 من دیگهش سهم گاب میشه که مال مالکه، این میشه 800 من. 200 من دیگه از این 1000 من میمونه که این میشه سهم رعیت. یعنی از این 1000 من 800 منش در ابتدا شد سهم مالک، 200 منش شد سهم رعیت. حالا این رعیت بدبخت چون فقیر آه در بساط نداره، از ابتدای شروع زراعت یعنی از ماه مهر ماه باید هر ماه ناچار جوالشو برداره ببره در انبار مالک، 20 من گندم قرض کنه ببره آسیاب آرد کنه، نون درست کنن با زن بچهش بخوره تا بتونه کار بکنه 9 ماه. بنابراین در طول این 9 ماهی که کار کرده 9 تا 20 من گندم قرض کرده که حالا باید سر خرمن پس بده. بنابراین این آدم 200 من سهمش میشد از این خرمن. 9 تا 20 من که گرفته قرض کرده 180 من از این 200 منش کم بشه 20 من میمونه برای این مرد. بنابراین برای این رعیت و 5 سر عائلش، خودش و زنش و 2-3 بچه‌اش که 9 ماه تمام امور زراعتی رو انجام داده، شبان روز دویده کار کرده، میمون از این خرمن 20 من گندم. ولی مالک از این خرمن 1000 منی برده بود 980 من. آیا این رعیت بدبخت با 5 نفر عائله پس از 9 ماه دویدن و کار کردن سهمش 20 من گندمه فقط؟ آیا این خانواده 5 نفری غذا نمیخوان بخورن؟ آیا اینا نباید گوشت یه وقت در زندگیشون پیدا بشه؟ بچه های اینا میوه نمیخوان؟ لباس اینا لازم ندارن؟ دکتر و دارو و درمان اینا ندارن؟ آیا این وضع قابل دوام بود؟ حالا همه اینها به درک، توهین به بشریت رو چه میکنی؟ هم میهن عزیز توجه کن، کسی تا به حال این رو برای شما توضیح نداده که در این نوع مقررات و نسق زراعتی سهم یه رعیت با 5 نفر عائلش مساوی بود با سهم یه گاو مالک. آیا این شکل تقسیم کردن محصول توهین به بشریت نیست که 5 نفر آدم قدر و ارزششون به اندازه یه گاو مالک باشه؟ توف بر این نسق. محمد رضا شاه مقررات کهنه اون نسق زراعتی رو باطل اعلام کرد. اون وقت استعمار جهانی در مقابل خمینی رو علم کردن که با این کار مخالفت بکنه و به آیات عربی متوسل شدن که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، و این در حالی هستش که اون اموال، اموال مالک از حق و ناحق کردن مال همین رعیت بدبخت مال اونو خوردی که شدی اموال پیدا کردی. حالا اجازه بدید ادامه این روش کهنه ارباب رعیتی ببینیم چه مشکلاتی در سطح کل جامعه فراهم میکنه، علاوه بر اینکه خود این رعیت رو بیچاره میکنه برای بقیه مردم دیگه ایران هم بدبختی فراهم میکنه. علاوه از این مشکل که فراهم میکنه، مشکلات اساسی که اساسی دیگری که فراهم میشد که اثرات بسیار بدش روی تمام ملت ایران اثر میذاشت، به نظر من 3 تا چیز هست که این 3 تا چیز رو من برای شما عرض میکنم. اول، فراهم شدن وکلای فرمایشی طرفدار استعمار برای مجلس شورای ملی، یعنی وکلای که طرفدار استعمار باشه علیه ملت ایران. بنابراین وقتی که وکلای رو تونستن، حالا تشریح میکنم اینو. دومین چیزی که بود فراهم شدن عملجاتی برای مرام کمونیستی بیگانه از طریق همین رعایای گرسنه و فقیر. سومین چیز، صد و مانع بزرگی در راه رسیدن به دموکراسی برای ملت ایران به علت اختلاف فاحش طبقاتی. از بدید این ستا رو یک کمی توضیح عرض کنم. در مورد اون وکلای مجلس، چون رعایای زراعتی همینایی که عرض می‌کردم فقیر و اسیر دست این مالک همه چیز بودن، ناچارن باید دستور این ارباب و اینا رو اجرا بکنه. هر چی میگفتن باید بیگاری باید بکنه، گاهی اوقات از اینا بیگاری میگرفتن. این ملاکین زراعتی که عرض کردم به یه عده زیادشون در خارج زندگی میکردن و با دول استعمارگرم منا رابطه داشتن، اون به همون مباشرین خودشون دستور میدادن، پیغام میدادن که در موقع رأی گیری برای مجلس رعایا رو دست جمعی بریزید تو چند تا کامیون بردارید ببرید حوزه رأی گیری، بگید به فلان کس رأی بده. اون فلان کس کیه؟ اون کسی که طرفدار همون مالکه، نه طرفدار رعیت، نه طرفدار افراد ضعیف مملکت، طرفدار همه پرسنل مملکت نیست، طرفدار همون است که پول زیادی دزدیدن. بنابراین وکلایی که به این نه در مجالس راه پیدا میکردن طرفدار استعمار بودن و مخالف پیشرفت ایران، کما اینکه در همون جریان اصلاحات ارضی که محمد رضا شاه قصد داشت املاک خودشو بین زارعین تقسیم کنه، اینا جلوگیری کردن و گفتن این مخالف شرع اسلامه. مجلس مخالفت کرد و گفتن این کار برخلاف شرع، که شاه ناچار شد اونو به رفراندوم متوسل بشه. دومین چیز، مشکل دیگرش این بود که همین رعایای فقیر و گرسنه عملیات خوبی بودن برای تبلیغ مرام کمونیستی از طرف یکی دیگه از دول استعمارگر شمالی ما. از دول استعمارگر میتونه مشکل بزرگی در همین راه اینا رو وقتی جمع میکنه، وقتی آدم گرسنه شد فقیر شد نوکر استعمار شمالی میشه برای مرام کمونیستی. سومین چیز، این وضع و ادامه اون یه صدی بود و مانعی بود در راه رسیدن یه ملت به دموکراسی، چون محمد رضا شاه فرمود دموکراسی اگر با گرسنگی، نادانی، ناتوانی و انحطاط مادی و معنوی مترادف باشه مسلما واقعیتی نخواهد داشت. از مصاحبه شاهنشاه با سیاوش بشیری، چون برقراری دموکراسی در یه جامعه با اختلاف فاحش طبقاتی اصلا مقدور نیست، نمیشه این کار کرد. هم میهنان عزیز، از شما که این تشریح رو شنیدید انتظار دارم اون رو برای دیگران منتقل کنید تا مردم ما فرق خوب و بد رو با دلایل کافی بدونن و دیگه گول افراد خودفروختر نخورم. آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم این است که ببینیم زمینه فکری برای انجام این اصلاحات چگونه فراهم شده، یعنی چطور شد که به این فکر افتادم. شاهان پهلوی اصولاً عاشق ایران و خواهان پیشرفت و ترقی ملت ایران بودن. اعمالشون اینو داره نشون میده. کارهایی که در ایران کردن حی حاضر موجوده و علارغم عقب موندگی های اون دوران قاجار اینا دائم با تفکر و درایت در صدد نوآوری در ایران بودن و همه با چشم دیدیم که چه اقدامات اساسی و جدیدی رو اینا در ایران پایه‌گذاری کردن، برقرار کردن. محمد رضا شاه از همون ابتدای سلطنت خودش 5 اصل مهم رو در سرلوحه اقدامات خودش قرار داده و گفته بود نان برای همه، مسکن برای همه، درمان برای همه، عدالت برای همه، فرهنگ برای همه. و در تمام طول پادشاهی خودش در تمام این زمین ها کوشش کرد، ایستادگی کرد. اجازه بدید به بعضی از اینا من اشاره بکنم، این نوآوری ها که اینا کردن. یکی از همین نوآوری ها انقلاب سفید بود که اصلاحات ارضی در سرلوحش بود که الان تشریح کردم خدمتون. دومین چیز، محمد رضا شاه موفق شد علارغم دوران گذشته که جامعه ایران تنها از 2 طبقه تشکیل شده بود، طبقه اعیان و اشراف و اقوامشون و طبقه دومی رعایا و کارگرا که نون فقط بخور نمی میتونستن به دست بیارن. محمد رضا شاه کوشش کرد یه طبقه دیگری، طبقه جدیدی به نام طبقه متوسط در ایران ایجاد بکنه که بیشتر سازندگی‌ها هم همین طبقه متوسط انجام داد. این طبقه در اثر شکوفایی اقتصادی که فراهم شده بود و اشاعه فرهنگ تونست پا بگیره. و مسئله سوم، بازم محمد رضا شاه تونست زنان ایران رو که پدرش موفق شده بود اون قفل بزرگ استعمار رو از در زندان زنها که زده بودن اون رو بشکنه و زنها رو از اون زندان آزاد کنه، بیاره بیرون، فرزندش این آزادی رو به کمال مطلوب رسون و بس داد. و یه طبقه دیگری جدیدی به نام جامعه زنان وارد بازار کار ایران کرد. بعد محمد رضا شاه با پشتکار خودش تونست قیمتگذاری نفت رو از دست شرکت‌های نفتی پس بگیره و شکوفایی اقتصادی فراهم کنه در کشور. و خیلی اقدامات چشمگیری که دول استعمارگر چشم دید اونا رو نداشتن و به همین علت در صدد برآمدن ملت ایران از راه فریب مذهبی و سایر ایدئولوژی‌هایی که خودشون به وجود آوردن به روز سیاه بشونن که دارید با چشمتون میبینید که به چه روزی ما افتادیم. در خاتمه عرایزم از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و دختر و پسر دبیرستانهای سراسر کشور انتظار هست که در شناسوندن گروه عقاب ایران به تمام مردم سراسر ایران اقدام کنید، فعالیت کنید. برای نجات ایران در واقع خانمها عنصر اصلی هستند و دخترها پیشگامان این حرکت. دوش به دوش هم و دست در دست هم پسر و دختر جامعه رو به اون حدی از رشد و بالایی برسونید که قابل زندگی برای شماها در قرن 21 باشه. به امید رهایی ملت ایران، پاینده ایران، و با سپاس از شما جناب دائمی که این فرصت رو به من سرباز دادید.
درود بر شما، خسته نباشید، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما و همه هم میهنان.